السلام عليك يا بقية الله، سيدي مولاي يا صاحب الزمان، أغثنا وأدركنا. نحن الفقراء، نحن المضطرون. جهت عرض تسلیت به محضر امام زمانمون و سلامتی وجود مبارکشون و تأجیل در ظهورشون صلوات جلی ختم بفرمون. اللهم صل علی محمد. تقدیم به ارواح پاک شهیدان، خصوصا حضرت زهرا علیها السلام، شهدای کربلا و سید شهدای عالم، ائمه هدا، شهدای سرفراز این سرزمین، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، شهدای عطشان منا، شهدای اربعین هله و شهدای عزیز و عرشی مدافع حرم، خاصه این شهید 25 ساله، صلوات دوم قراخت بفرمایید. جهت نورانیت دلها، رفع حجاب‌های باطنی، دستیابی به اکسیر اخلاص، استجابت دعاها، شفای بیماران، صلوات سوم قراتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله رضاه ورأفته واللعن على أعدائه مجمعين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. خداوند حکیم مهربان، مالک ملک و ملکوت است. سوره مبارکه الرحمن رو از دیدگاه روایات باید وسیله گشایش دالان ورودی عالم برزخ به حساب آورد، و زیاد معنوس بود. سوره تبارک، سوره ملک در گشایش خانه آخرت، نجات از فشار برزخ کمک میکنه. در این سوره مبارکه معارف زیادی رو خدای متعال برای دل ما، فکر ما، عقل ما هدیه کرده است. یکی از مسائلی که در این سوره آمده، تبارک الذی بیده الملک، مبارک است، پربرکت است اونه که ملک در دست اوست. این عالم، این عالم ظاهر، این عالم گذرا، این عالم موقت، این عالم کون و فساد، این عالم تأثیر و تأثیر، این عالم عالم ملکه. ما هم برخورد اولیمون با عالم ملکه. این عالم ملک در دست خداست. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، تنظیم حرکت اجرام کیهانی با خودش است، نزول باران به دست خودشه، رویش گیاهان به دست خودشه، انعقاد نطفه طبق قانون خودش است، رشد کودک، نیل به مرحله نوجوانی، جوانی، پیری، همه اینها طبق سنت هاییست که خدای متعال برنامه ریزی کرده و عالم با یک برنامه ریزی دقیقی داره پیش میره و عالم سراسر تحت اراده قاهر خداست. بیده الملک. سوره مبارکه یاسین هم قلب قرآن است و توصیه زیادی شده است که هم شبها خونده شود و هم صبحها خونده شود. اگر کسی توفیق دارد شبها سوره یاسین رو قرائت میکند، اگر شب آخر عمرش باشه و دلش سر سفره سوره یاسین پذیرایی شده باشه، اون شب بمیره 30,000 ملک با او همراهند، استغفار میکنند براش. هر کسی هر روز صبح توفیق قرائت سوره یاسین رو داشته باشه، روایت میگه هم مرزوق هم محفوظ است. در روایت آمده لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین، برای هر چیزی قلبی هست، قلب قرآن هم سوره یاسین است. چرا سوره یاسین قلب قرآنه؟ خب آراء مختلفی از زبان متخصصین فن گفته شده، لکن مرحوم علامه بزرگوار مفسر ارجمند قرآن کریم، علامه طباطبایی، حکیم، عارف، ریاضیدان، محقق و مربی نفوس، این بزرگوار از استاد خودشون آیت الحق آمرزدی آقای قاضی اعلی الله مقامه میگن پرسیدیم چرا سوره یاسین، یه صلواتی ختم بفرمایید. قلب قرآن است. ایشون فرمودن به خاطر این آیه آخر، فسبحان الذی بیده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. خدای متعال اینجا دیگه روزنه رو باز کرده، پرده رو کنار زده، گفته از که علاوه بر عالم ملک ملکوتی در عالم هست، علاوه بر ظاهر که یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. تمام این علوم رسمی در دانشگاه ها با وسعتی که تخصص ها داره همه ظاهری، نه همه ظاهر، یعلمون ظاهرن، یک ظاهر از حیات دنیاست، در حالی که آخرت که باطن هست مورد غفلت ظاهربینان عالم است. در ارتباط با مسئله روح هم که خدای متعال فرمود یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از عالم امر است، از عالم مجردات است، ولی به دنبالش خداوند عزیز میفرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی مسئله روح از این عالم ملک و ظاهر نیست، اونه که نصیب شما شده و کمم هست، با این حال اینقدر شما رو پر آوازه کرده، دانشگاه های عریض و طویل، رشته های علوم با ظرافت های خاص رو به توسعه هست، همه اینها مربوط به ملک است، روح از عالم ملکوت است، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این علوم کثیره محیر العقولی که امروز شبیه معجزه است، این ارتباطات عالمی، این کامپیوتر، این شبکه های مجازی، این اشعه های خاصی که ابعاد جسم انسان در معرض دید هست، ظرائف و دقائق، همه اینها و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه قطره گیرتون اومده، یه ظاهری از عالم دنیا در اختیار شماست، اما باطن عالم که ملکوت است او چیزی دیگری است، او بندگی میخواد، او در ارتباط با انبیا، در ارتباط با یقین حاصل میشود، که وقتی خدای متعال ابراهیم رو به امامت منصوب میفرماید و به عالمیان اعلان میکند که مسئله امامت با انتخابات حل نمی شود، امامت عهد الله است، امامت هدایت دل هاست، امامت شکوفایی فطرت هاست، امامت آدرس بهشت است، آدرس صفات جلال و جمال خداست، امامت مرکزیت عالم امکان است، قطب عقول ذوی العقول است، و جز خدا کسی این ظرفیت را کشف نمی کند، و ولا ینال و عهدی از ظالمین، این در اختیار ظالم هم قرار نمی گیره، هم تعیینش به دست خداست و اعطایش به دست خداست، نه در حد خلق خداست، نه کسی میتواند با زحمت خودش به اونجا برسه، کسی یک ظلمم در زندگیش کرده باشه ولو ظلم به خودش کرده باشه، حق امامت را خدا از او منتفی اعلان فرموده است. در امامت عصمت لازم است، نسب الهی لازم است، جعل الهی لازم است، و علاوه بر اینها مسئله اشراف به باطن عالم است که خدا در تکوین امام اون را به ودیعت گذاشته است. بعد از مسئله امامت حضرت ابراهیم خدای متعال دارد که و کذالک نوری ابراهیم
ملکوت السماوات ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت رو نه خبر دادیم، نه گزارش دادیم، نه مفهومش رو، ذهنیتش رو در اختیار ابراهیم قرار دادیم. ابراهیم رو محیط قرار دادیم، نوری ابراهیم و ملکوت السماوات. او یه چشمی داشت غیر از این چشم سر بود، چشم سر داشت و اسرار عالم را، باطن عالم را، ملکوت عالم را او میدانست. امروز هم امامان ما، 12 امام ما و وجود نازنین صاحب ما حضرت بقیت الله امام زمان هم مشرف بر ملک ماست، هم بر ملکوت ماست. او نیتهای ما رو میداند، او انگیزه های ما رو خبر دارد، او خیانت های همه را میداند، او نماز شب های همه، گریه های خلوت همه را هم میبیند. با ملکوت آشناست، ملک هم در اختیار اوست و این از شؤون اشراف خلیفه خدا بر خلائق عالم است. با اینکه هم ملک مال خداست، هم ملکوت مال خداست، خدا نه در ملک شریک پذیر است، نه در ملکوتش. خدای متعال در مالکیتش شریک ندارد، سهم ندارد. عالم را او خود آفریده و آفریده او مال خود اوست. معذالک خدا بشر را اونقدر دوست دارد که با جاذبه حبی بشر را به مرتبه ای میرساند که در اونجا خاصیت بشری نماند، بلکه رنگ خدا بگیرد، اراده خدا در وجود او باشد. در این آیه کریمه آخر سوره مبارکه انسان که توصیه شده روزهای پنجشنبه سوره انسان رو بخوانید، برای جوانهایی که انگیزه های جوانی دارند اگر به فلسفهش نگاه کنن آرامش خاصی براشون پیش میاد. سوره انسان سوره اهل بیت است، سوره حضرت زهراست، سوره امام حسن و امام حسین است، سوره ایثار است، سوره بهره گرفتن از نیروهای غیبی است برای درمان. ما میتونیم به دکتر و درمانگاه و داروخانه مراجعه کنیم، میتونیم هم در دیگری رو جستجو کنیم، به نظر متوسل بشیم که این سوره مبارکه ما را از محدوده تنگ عالم ملک داره به یه عالم دیگری هم مرتبط میکنه. مشکلات را همش با عالم ملک نمیتونید حل بکنید، یه راهی به عالم ملکوت پیدا کنید که اگر جنگی با دنیا برای شما پیش آمد نترسید. دعای شما کنار اسلحه‌ای که شرق و غرب به صدام میدن، شما یه وسیله به نام دعا دارید، الدعا سلاح المؤمن. یا اشک شما اسلحه شماست که در دعای شریف کمیل میگیم و سلاح و خل بکا. دعا اسلحه است، بکا اسلحه است. توسل نمیدونی چه قدرتی ایجاد میکنه. تکیه کردن به عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها نمیدونی چه محشری به پا میکنه. یکی از اون روزنهای غیب که در عالم ظاهر از شما دستگیری میکند و اثرش فوق اسباب ظاهری است، شما اگر یه مریض صعب العلاجی رو بخواید با دکتر درمان کنید، گاهی باید جراحی بشه، گاهی باید مدتی داروهای تضعیف کننده مصرف بشه، محدودیت‌های غذایی داشته باشه. اما اگر پشت پنجره فولاد شفا گرفتید، اگر با تربت امام حسین شفا گرفتید، هیچ عارضه‌ای برای شما نداره. اون چه که از غیب این عالم دست شما رو میگیرد بدون هیچ عارضه است، او سراسرش خیر و رحمته. لذا در این آیه کریمه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، اونی که خدای متعال از قرآن به عنوان شفا میفرستد، این کنارش نقمت نیست، کنارش درد نیست، بلا نیست. شفا همراه با رحمته، ولی درمان بیمارستانی و دکتری اینجوری نیست. عوارض داره، مشکلات داره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. در سوره مبارکه هل اتی، سوره انسان، سوره دهر، از این نسخه ها هم خدای متعال به کسانی که با عالم ظاهر، با عالم ملک، با علوم رسمی سر و کار دارن خواسته بگه که چشمتون منحصر به اینجا نباشه، یه جاهای دیگه هم ببینید، یه درهای دیگری را هم بزنید، به روتون باز میشه و راهتون به مقصد نزدیک میشه. در آخر این سوره مبارکه، سوره دهر، سوره انسان، خداوند عزیز میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما چیزی رو مورد مشیتتون، خواستتون، ارادتون قرار نمیگیره الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. در ارتباط با این آیه حدیث شریف از امام حسن عسکری علیه السلام هست. امام عسکری فرمودن که قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف مشیت خداست. یعنی خدا بخواد در عالم امری واقع بشود یا امر موجودی معدوم بشود، خدا از مجرای قلب ما اراده اش را متجلی میکنه. دل ما ظرف مشیت خداست. هر امری در عالم واقع میشه، خدا بر قلب ما القا میکنه، ما اراده میکنیم. فلسفه نزول همه ملائکه در شب قدر به محضر امام زمان ارواح نافدا و ارائه گزارش سال و رسوندن امور عالم به توشیح حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا، حکایت از مفاد همین آیه می کند که ما ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یک کانون هایی هست که اراده الهی از اون کانون ها نشر می شود و عالم با اون اراده واحد به جریان امر قرار می گیره و به سوی مقصد روان می شود. خدای متعال بنده اش را جلوه خودش قرار می ده، بنده اش را خلیفه خودش قرار می ده، بنده اش را نماینده خودش قرار می ده. وقتی نمایندگی پیدا کرد، دیگه گویا اون دوگانگی از بین میره. منی نیستم، هم فروشنده خودشه، هم خریدار خودشه، هم ثمن از خودشه، هم مثمن از خودشه، هم سند از خودشه. لذا بنده ای که هیچ ندارد، خدای متعال خریدار اینیست که هیچ نداره. آدم هیچه، هیچی هم نداره. مرحوم حاج آقا حسین فاطمی علی الله مقامه الشریف از رفقای حضرت امام بود، هر دوشون از شاگردان مرحوم عامضه جواد آقای ملکی تبریزی بود. داستانی هم ایشون در ارتباط با حقانیت انقلاب داره و در یک مکاشفه عنایت حضرت سامن الحجج علی ابن مستر رضا را به امام و راهش، مبارزش، انقلابش ایشون یافته بود که قبل از اون مکاشفه ایشون با حرکت امام موافق نبود و مثل بسیاری از اشخاصی که ذهنیت انفعالی دارن و فکر میکنن انقلاب تندروی است، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با فساد، مقابله با استکبار، سازش ناپذیر بودن، از مواضع دینی عقب نشینی نکردن، اینا رو خلاف اعتدال میدانن. اینا معنی اعتدال رو نمیدانن. بالعدل قامت سماوات و الارض، اونی که مرکز ثقل عدل در عالمه امام هر زمانیه و امام حسین ما انقلابش عین اعتداله. با انقلابش عالم را از طوفان‌ها به آرامش رسونده است. حرکت در مسیر خدا، عشق به سوی خدا هرچه سریع تر باشد مطلوب تر است، متعادل تر است. تو انسان خارج از خط باشه، چه از راست چه از چپ، این افراط و تفریطه. ولی وقتی تو جاده هستی میخوای به مقصد برسی، هرچه تندتر بهتر. لذا خدا دو تا تعبیر داره در قرآن کریم، یکی سابقو هست، یکی سارعو هست. خدای متعال میگه هم سبقت بگیرید، جا نمونید، دیگران جلوتر از شما حرکت نکنن، از قافله علم جا نمونید. در این توافق اگر توقف علمی پیش آمده و اگر خلل و فرجی پیش آمده است که اونا هر غلطی بکنند ما نمیتونیم به اونا گیر بدیم، ولی ما هر حرکتی بکنیم اونا میگن برجام رو شما نقض کردید. اینا خلاف سابقو هست. اگر ما پیشگام بودیم در مسائل، بهتر از اونها فکر میکردیم، دقت بیشتری میکردیم، برگ برنده را ما در دستمون داشتیم. علاوه بر سبقت در میدانهای مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی که ما باید پیشگام باشیم، ما باید فرهنگ صادر کنیم، ما باید به آموزش و پرورش و دانشگاه های دنیا فرمول بدیم، برنامه بدیم، فرهنگ بدیم، مدینه فاضله خودمون رو منتقل کنیم و منتشر کنیم. همون گونه که بیداری در عالم از سوقاتی های انقلاب ماست، امروز مرگ بر آمریکا، اعتراض به حکام دنیا، حتی در خود کشورهایی که در دنیا ایجاد خفقان کردن، امروز رئیس جمهور امریکا مورد اعتراض ملت خودش است. این جرأت رو ما دادیم، ما سابق هستیم، سابقو الی مغفرت من ربکم. ولی به مسابقه تنها خدای متعال برای ما تنها این رو کافی نمیداند، بلکه میگوید سارعو، سرعت بگیرید. این با اعتدالی که این آقایون میگن هیچ سازگاری نداره. اعتدال یعنی یک نوع بی تفاوتی، تساهل، تسامح، یا اگر خیلی جسارت نشود، اگه یه مقداری هم غیرت نباشه اشکالی نداره، یه مقدار فساد باشه اشکال نداره، یه مقدار آدم ذلت قبول کنه اشکال نداره، یه مقدار دین ما کم رنگ بشه اشکال نداره. اگه این اعتدال باشه هم خلاف دینه، هم خلاف عقله، هم مخالف تجربه است. اما اگه خط و ریل رو شما درست گذاشتید، تو ریلی که به سوی مقصد دارید ابزاری شما اختراع میکنید که این مسافرت یک ساله قدیم رو در یک ساعت انجام میدید، در 5 دقیقه انجام میدید، خلاف اعتداله. سابقا با الاغ میرفتن و طول میکشید، حالا با هواپیما میرن، چقدر هم سریع میرسن. شما در مسائل انقلابی، در مسائل فکری، در مسائل سیاسی اینجور باشید، ابزارهای بهتری رو پیدا کنید و تند حرکت کنید. قافله اونا داره میره، به شما میگن شما معتدل نیستید، ولی خودشون با سرعت دارن میرن و شیره شما رو میمکن و شما رو به صورت اسکلت در میارن، زیر پا لهشون میکنن. جای توقف نیست، جای سرعت و جای سبقت، هم سابقو و هم سارعو. خب پروردگار عالم با اینکه خودش مالک ملک است، مالک ملکوت است، هم ظاهر ما مال اونه، هم باطن ما مال اونه، هیچ کسی جز خدا چیزی ندارد و کسی ندارد، به این حاج حسین فاطمی که عالم بود، اخلاقی بود، مدرس اخلاق بود، مزکی نفوس بود، بزرگان می رفتن در دعای کمیل ایشون، در دعای ندوه ایشون، چه تحولی درشون ایجاد می شد. این بزرگوار یه تعبیری داشت تکرار می کرد، می گفت من هیچوب نه هیچم، هم خودم هیچم، هم بابام هم هیچ بود. بشر در برابر اراده خدا هیچ است، هیچ است. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این موجود فقیر هیچ، خدای متعال اینقدر بهش میدون داده، گفته تو خودتو بزن کنار، من تو وجود خود تو خودم رو نشون میدم، تو دیگه تو نخواهی بود، تو در کرسی کن فیکون خواهی نشست. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. امیرالمومنین قدرتی که در وجودش هست قدرت بشر نیست، خودش هم میگه والله ما قلعت و خیبرن به قدرت جسدانیه، با سه لقمه نانی که علی در شبانه روز میل میکرد و با اون بیخوابی هایی که میکشید، با اون عشق ها و ناله ها و مناجات هایی که دل سنگ را آب میکرد، امیرالمومنین نیروی جسمی را از کجا آورده بود که قلعه خیبر را با دو انگشتش میکنه؟ این با دو انگشت بیرون آوردن در یک قلعه ای که قهرمان ها بازو بستش میکنه، این برای اینه که ما شرک پیدا نکنیم، و الا علی احتیاجی حتی به دو انگشتش نداشت، اراده میکرد این قلعه بر سرش خراب بشه، اگه یه همچه اراده میکرد قطعا این کار میشد. اینا در مصدری قرار گرفتن، در جایگاهی قرار گرفتن که خودشون نیستن. وقتی خود ما نباشیم خدای ما هست، خدا قدرتش مطلقه. اینه که ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام اعجاز دارن، یعنی کارایی میکنن که هیچ بنی نوع بشری نمیتونه، در طول زمانهای متمادی هم نمیتونه. این مافوق قدرت بشر است که اسمش اعجازه. بشر عاجز است از اینکه مثل اون رو بیارن. قرآن اعجاز است، خود امیرالمومنین زندگیش اعجاز است. انسان وقتی به این مرحله رسید، یعنی خودش رو داده به خدا، خدا او رو خریده است. خدا هم خریدار هم فروشنده است. خدا به تو یه ارزشی داد که به خاطر این ارزش مورد عشق او قرار گرفتی، خودش خریدار توست. در این میدان یکی از موفقین در تجارت با خدا شهدای ما هستند، که شهدای ما الگوشون سید شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین است. امشب که شب سوم محرم است، معمول است که دلها به خرابه شام وصل میشه، به یک پرچمداری که در اونجا عزت انقلاب رو داره به ما گواهی میده. ویترین عزت انقلاب و انقلابی بودن است. یک گروهی حاکم شدن به ظاهر، کشتن، سر بریدن، بچه ها را از بین بردن، خیمه ها را آتش زدن، زن ها را کتک زدن، اما یه عده‌ای در ظاهر خیلی مظلوم بودن، تسلیم نشدن، همه این سختی ها را تحمل کردن، جوان دادن، کودک دادن، سیلی خوردن، در به در شده، از دلداری شده. اما کون ظالم و قاتل، این طرف رو ببین، یه دختر 3 ساله مزارش قبله دلها قرار گرفته، به عنوان باب الحوائج معرفی شده است. این 3 ساله شده باب الحوائج عالم. بنده خودم جز کسانی هستم که نمکگیر این 3 ساله هم، بدهکار 3 ساله هم. ما مریضی داشتیم، مبتلا بود به مشکل خونی، 3 ساله بود، تو بیمارستان مفید من رفتم برای عیادتش، دیدم مادرش داره گریه میکنه، گفتم چیه؟ گفت این بچه میگفت من بوی حضرت رقیه میشنم. و بالاخره شفاش از حضرت رقیه گرفتیم، منقطع شدیم از راه های دیگر. این واقعیت، جمعی به جد و جهد گرفتن قرصیار، جمعی حالا مباحثات علمی میکنن میشه یا نمیشه، بابا ما رفتیم دیدیم خودمون گرفتیم، چی دارید بگید؟ این 3 ساله باب الحوائج است، این 3 ساله باب المراد است، مشکلات جامعه و فرد را با اون صبری که کرده، با اون انتخابی که کرده، خدای متعال او رو مظهر صفت باب الهوائجی قرار داده، غیاث المستغیثین شفا میتونه بده. حضرت ابی عبدالله حسین در کربلا از هر کدام از شموس طالعه اسلافشون یه آینه داشتن که وقتی دلش برای اون گذشته تنگ میشد، یاد او میکرد، با نگاه کردن به او دلش رو آرامش میداد. وجود نازنین پیغمبر خدا معشوق امام حسین بود، حسین منی و انا من حسین. خیلی فراق پیغمبر برای حضرت ابی عبدالله سنگین بود، ولی خدای علی اکبری بهش داده بود اشبه الناس
خلقا و منطقا.
هر وقت دلش برای جدش تنگ می شد می گفت بگید علی بیاد، علی می اومد یه نگاهی می کرد دلش آرام می گرد. امام حسین خیلی به باباش امیرالمومنین علاقمند بود، دلداده علی بود، دلداده ولایت علوی بود. خدای متعال یه ابوالفضلی به امام حسین، به حضرت امیر داده بود که این سولتش، غیرتش، شجاعتش، کاراش بسان امیرالمومنین بود. حضرت ابی عبدالله وقتی یاد علی با اون سبا حضرت ابوالفضل خودش رو آرام میداد. امام حسن مجتبی معشوق امام حسین بود، هم امامش بود، رهبرش بود، محبوبش بود، معشوقش بود. فراق حضرت امام حسن مجتبی برای حضرت امام حسین خیلی جانکاو بود، خیلی سخت بود، اما خدا یک قاسمی به امام حسن داده بود. امام حسین علیه السلام قلب خودش رو با نگاه به قاسم آرامش میداد. اما مادرش چی؟ حضرت زهرا چی؟ تا این 3 ساله رو نداشت، تا این دختر رو نداشت، نماینده برای مادرش نمیدید. حضرت زینب نماینده خدیجه کبرا بود، تمام حالاتش شبیه حضرت خدیجه بود، اما فاطمه زهرا در این جمع، در این مجموعه گویا آینه نداشت. خدا این دختر رو به امام حسین داده بود، خیلی شبیه ما حضرت زهرا سلام الله علیها بود. لذا میگم وقتی راه میرفت هر کی نگاه میکرد به یاد حضرت زهرا میافتاد. وقتی حرف میزد یکی از شباهت هایی که با حضرت زهرا داشت، حضرت زهرا خیلی بابایی بود، دوری پیغمبر برای حضرت زهرا قابل تحمل نبود، لذا عروسی کرد با فاصله اتاق امیرالمومنین گرفته بود. حضرت رسول کنار اتاق خودش براش حجره درست کرد و برای اینکه فاصله کم بشود یه پنجره ای هم قرار داده بود. حضرت زهرا از اونجا بوی باباشون میشنید و فراق حضرت رسول برای فاطمه زهرا به تنهایی کشنده بود. نیازی به مسمار در نبود، نیازی به قلاف شمشیر نبود. خیلی بابایی بود. یکی دیگه از شباهت‌ها رازداری بود. حضرت زهرا بدنش کبود بود ولی به شوهرش نشون نداد، بازوش متورم بود ولی کسی خبر نداشت. این 3 ساله در این 2 جهت شبیه حضرت زهرا بود، گرسنگی کشیده بود، تشنگی کشیده بود، بیخوابی کشیده بود، از کجاوه افتاده بود، تو بیابونا دویده بود، گریه کرده بود، به جرم گریه کردن تازیانه خورده بود. اما یه بار به عمه جانش نگفت عمه بدنم درد میکنه، نگفت عمه پام آبله داره. تنها چیزی که در این 40 منزل به زبان می آورد می گفت عمه بابام کی میاد. باباش آمد، عجب جایی یادش کرد. باباش یاد خرابه نشینا رو کرد، در خرابه آمد به دیدنش، اما با پا نیامد، با
سر آمد. اینا دیگه تجسم زبان حاله. گویا این دختر میگه بابا منتظرت بودم، فکر میکردم میای با پا میای منو بغل میگیری، سفره دلمو برای عمم باز نکردم، فکر میکردم شما بیاید با شما درد دل میکنم، فکر نکرده بودم بازتر بیای من تو رو بغل بگیرم. بابا سر بابا رو گذاشت در دامنش، یه نگاهی به این صورت کرد، دید پیشانی شکسته، گویا دندان هم آسیب دیده، لبها جای کتک داره. بابا من خیلی درد داشتم ولی درد تو بیشتر من چیزی نمیگم، تو برا دخترت درداتو بگو، بابای من بگو ببینم من الذی قطع وریدک، بابا میبینم این رگاتو بریده. اینقدر بابا بابا گو یه وقت دیدن بچه یه طرف سر یه طرف. السلام علیک یا ابا عبدالله المصطفی.
امشب حضور ابو شهید عالم ربانی آیت الله باقانی مزید بر نورانیت مجلس بود. امیدواریم انشاءالله همه تون سر سفره شهدا و سید الشهدا و این سه ساله باب الحوائج انشاءالله به مقاصد عالیتون دست پیدا کنید تا مدها آل بیت انشاءالله حفاظه کنند. نام مبارک امام حسین چه نامی خوشتر از نام حسین است؟ همه بگید یا حسین.